18 و 30 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رهبران عربستان سعودی، بحرین و عمان در نشست مشترک با رئیس جمهوری آمریکا شرکت نمی کنند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است در شهر ساحلی سوچی دیدار کنند. اسرائیل 4 کشتی جنگی از آلمان خریداری می کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات عربستان سعودی، بحرین و قطر اعلام کردند که رهبران آن کشورها به دلایل مختلف در نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما شرکت نمی کنند. هیئت عربستان سعودی به ریاست ولیعهد آن کشور به آمریکا می رود و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به دلیل بحران یمن و آتش‌بس 5 روزه در پایتخت می ماند. بحرین را هم هیئتی به ریاست ولیعهدش نمایندگی خواهد کرد و پادشاه عمان به علت بیماری در این نشست شرکت نمی کند. رهبران قطر و کویت در یکی دو روز آینده راهی کمپ دیوید محل برگزاری نشست مشترک با اوباما می شوند و احتمال دارد رهبر امارات متحده عربی نیز به دلیل بیماری نتواند به آمریکا سفر کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از تحلیلگران منطقه نوشته است که کشورهای حاشیه خلیج فارس از روند پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای با ایران راضی نیستند و برخی از آنان بدین وسیله نارضایتی خود را نشان می‌دهند. آمریکا هدف از برگزاری این جلسه را دادن اطمینان به ممالک عرب درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و مبارزه با گروه‌های افراطگرای اسلامی مانند گروه خلافت اسلامی داعش اعلام کرده است. سرگئی لاوروف و جان کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، قرار است روز سه‌شنبه فردا برای گفتگو درباره مسائل مربوط به اوکراین، یمن، سوریه و ایران در شهر ساحلی سوچی دیدار کنند. خبرگزاری های روسیه به نقل از یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود گزارش دادند که مسکو امیدوار است جان کری با یک پیشنهاد جدید برای حل بحران اوکراین به سوچی برود. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که 4 کشتی جنگی به ارزش 430 میلیون یورو از آلمان خریداری می کند. هدف از خرید این کشتی های جنگی حفاظت بهتر از تأسیسات و ذخایر گاز اسرائیل در دریای مدیترانه در مقابله با حملات احتمالی حزب الله لبنان و گروه حماس ذکر شده است. ارتش لیبی به یک کشتی باری ترکیه که قصد رفتن به بندر درنا را داشت شلیک کرد که در نتیجه آن دست کم یکی از خدمی کشتی کشته و چندین تن زخمی شدند. سخنگوی ارتش لیبی گفته است این کشتی به هشدارهای داده شده برای تغییر مسیر و نزدیک نشدن به بندر درنا توجه نکرده بود. پیش از این دولت قانونی لیبی به کشورها و شرکت‌های کشتیرانی درباره نزدیک شدن به بندرهای آن کشور هشدار داده و گفته بود اجازه نخواهد داد برخی از کشورها به شبه نظامیان اسلامگرا اسلحه و مهمات برسانند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 18:34 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در این هفته به سومین تجمع سکوت معلمان در ماه‌های اخیر و همزمان افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان حقوق معلمان پرداخته خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت که کارگران با دریافت حداقل دستمزد 712 هزار تومانی نمی توانند بیشتر از 10 روز زندگی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عباسی اشاره کرد که همین میزان نیز در برخی کارگاه پرداخت نمی شود و کارگران این واحدها رقمی بین 400 تا 500 هزار تومان در هر ماه دریافت می کنند. به نوشته مهر، طبق محاسبات گروه های کارگری، هزینه ماهیانه یک خانوار 4 نفره در شهرها حدود 3 میلیون تومان است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که همزمان با 14 روز از شروع اعتصاب صدها کارگر قطار شهری اهواز، کارفرمای شرکت پیمانکاری کیسون روز یکشنبه مانع ورود 150 تن از کارگران بخش حفاری به محل کارشان شد. بر اساس این گزارش، روز شنبه به این کارگران گفته شده بود که برای تسویه حساب به واحد اداری شرکت کیسون مراجعه کنند. به نوشته ایلنا، کارگران اخراجی با حمایت سایر کارگران در مقابل در ورودی ساختمان موتوری دست به اعتراض صنفی زدند. در مقابل با درخواست کارفرما، ماموران نیروی انتظامی در محل اجتماع کارگران حاضر شدند. شرکت پیمانکاری کیسون از 6 ماه پیش حقوق 600 کارگر خود را که در پروژه قطار شهری اهواز کار می‌کنند پرداخت نکرده است. کارگران تراکتورسازی کردستان با تجمع در سالن آموزش این کارخانه خواستار افزایش دستمزدهایشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اصلی ترین مطالبه نزدیک به 120 کارگر تراکتورسازی کردستان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این کارخانه است. قطع بخشی از مزایای جانبی و حذف وعده نهار از حدود 1 سال پیش و نزدیک به 2 سال ممانعت از تشکیل شورای اسلامی کار در این کارخانه از دیگر موارد اعتراض کارگران تراکتورسازی کردستان است. جمعی از کارگران پتروشیمی خوزستان در اعتراض به آنچه خبرگزاری ایلنا وضعیت نامعلوم شغلیشان نامید در مقابل ساختمان اداری این پالایشگاه تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران به قطع برخی از مزایای شغلی خود نیز اعتراض داشتند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که 100 کارگر کارخانه نورد لوله صفا در جاده ساوه در روزهای شنبه و یکشنبه مانع از بارگیری و خروج لوله و مواد از کارخانه شدند. حدود 1000 کارگر اعتصابی کارخانه نورد لوله صفا خواستار پرداخت حداقل 1 ماه از 4 ماه حقوق معوقه خود هستند. اما کارفرما تا روز یکشنبه با این خواست کارگران مخالفت کرده بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
هزاران معلم چند روز پیش سومین تجمع بزرگ خود در چند ماه اخیر را در شهرهای ایران برگزار کردند. در این تجمع خواسته‌های صنفی معلمان مطرح شد. فیلم‌هایی که از این تجمع‌ها در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، بازگو کننده خواسته‌های معلمان است. معلمان در مشهد از جمله گفتند:
معلم زندانی آزاد باید
در سنندج نیز خواسته های کانون صنفی معلمان این چنین مطرح شد.
آموزش با کیفیت بدون دخالتگری و تشکل‌های صنفی مستقل و واقعی معلمان در فرایند تصمیم سازی در سطح کلان صرف قابل حصول نمی باشد.
معلمان هم در بوشهر از فاصله بین درآمد و هزینه زندگیشان انتقاد کردند. از هاشم خواستار، نماینده معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان که در سالیان اخیر به دلیل فعالیت‌های صنفیش زندانی شده بود، درباره خواسته‌های معلمان می‌پرسم.
معلم‌ها درسته که یک نگاهی به نزدیک دارن که معیشت رو در نظر می‌گیرن، اما به این آگاهی رسیدن که اصولاً تا کشور ایران، تا ملت ایران به یک جامعه مدنی قدرتمند نرسه، معلم حقوقش نمیرسه. معلم به این پی برده که تا در کشور ما آزادی به وجود نیاد، حقوق بشر به وجود نیاد و یک جامعه قدرتمندی پیدا نکنن و حتی بالا رفتن اندکی از حقوق یک مسکنی بیشتر نخواهد بود. اینه که اینا در چارچوب همین فعالیت‌های صنفیشون که به یک سندیکای قدرتمندی برسن دارن فعالیت میکنن که خود این معلم‌ها الگوی بشن برای اصناف دیگه، تا اونها هم برای گرفتن حقشون وارد میدان بشن.
سومین تجمع گسترده معلمان ایران در شرایطی برگزار شد که چند روز پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی به مناسبت هفته معلم گفته بود که دولتش همیشه حق اعتراض را برای همه اقشار و اصناف به رسمیت میشناسد.
ما باید تحمل کنیم، باید فضا رو باز کنیم. من نسبت به معلمینم حق اعتراض به رسمیت میشناسم. به هر حال معلمین ما هستن، آموزگاران ما هستن، اساتید ما هستن، بزرگان ما هستن، مورد احترام همه ما هستن.
سخنان حسن روحانی در شرایطی ابراز شد که گزارش‌ها از ایران حاکی از فشارها بر فعالان حقوق معلمان و در مواردی تهدید به بازداشت آنان توسط دستگاه‌های امنیتی بوده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز در این ارتباط به اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران اشاره کرد که به دنبال این گونه فشارها از سمت خود استعفا کردند. استعفایی که البته به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر از سوی کانون صنفی معلمان ایران پذیرفته نشد. سعید پیوندی استاد آموزش و پرورش در پاریس در ارتباط با سخنان حسن روحانی درباره به رسمیت شناختن حق اعتراض اقشار در ایران عقیده دارد.
اینکه رئیس جمهور با این صراحت حمایت میکنه از امکان ابراز مطالبات صنفی به طور علنی از طریق تظاهرات یا اشکال دیگه، این به خودی خود امر مثبته، اما کافی نیست به جهت اینی که اون چیزی که در ایران وجود نداره، به خصوص امنیت یا پشتیبانی بعد از تظاهرات یا مطالبات هست. یعنی اون کسانی که دست به تظاهرات میزنن بعد از اینکه این کارا کردن، متاسفانه همیشه از این قنات قانونی یا حمایت قانونی برخوردار نیستن. بنابراین من فکر می‌کنم آقای رئیس جمهور بیش از اینکه به معلم‌ها رو بکنه و این حرفا رو بزنه، باید به سراغ وزارت اطلاعات خودش بره، به سراغ دستگاه‌های مختلفی که متولی کار امنیت در کشور هستن، از جمله قوه قضاییه بره و با اونها این مسئله رو به طور عمده حل بکنه.
در همین حال مقام‌های آموزش و پرورش وعده دادند که مطالبات صنفی معلمان را پرداخت خواهند کرد. از آقای خواستار میپرسم که این وعده ها تا چه اندازه اجرا شده اند؟
در حرف گفتن که ما صدای معلمان را، صدای اعتراض معلمان را شنیدیم، ولی عملی انجام ندادند در مقابل خواسته های معلمان. خواسته های معلمان معیشت به جای خودش، آزاد کردن همکاران فرهنگی ما که در زندان هستند، مثل آقای رسول بداغی که نزدیک 6 سال در زندان هست بدون اینکه یک روز بهش مرخصی داده باشن.
در همین حال یکی از محورهای اعتراضهای صنفی معلمان مخالفت با خصوصی سازی مدارس است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته قبل با تاکید بر لزوم آنچه خروج آموزش و پرورش از دولتی بودن محض نامید، خواستاران شد که آموزش به گفته او خرید خدمت شود. سعید پیوندی با اشاره به اینکه چنین اقدامی به گفته او باعث کاهش کیفیت و افت تحصیلی و نیز به زیان اقشار فرودست جامعه تمام خواهد شد می‌افزاید:
خطر خصوصی کردن اینه که ما نه تنها نابرابری های بین مدارس دولتی و خصوصی رو میتونیم دامن بزنیم، بلکه بیش از هر چیزی در آموزش و پرورش اینو نقش پول و نقش اینکه اون کسی که بیشتر پول دارد و امکانات دارد میتواند از آموزش بیشتر و بهتری برخوردار شود رو میتونیم استمرار بدیم و اینو حاکم بکنیم.
هاشم خواستار نیز در این مورد با اشاره به وضعیت نابسامان برخی از مدارس و بازماندن شمار قابل توجهی از کودکان و نوجوانان در ایران میافزاید:
مدارسی هست که هزینه های بسیار بالا، شهری های بسیار بالا، حتی من شنیدم 13 میلیون 15 میلیون میگیرن. شما تفاوت این رو نگاه کنید با اون بچه هایی که در اون مدارس زندگی میکنن. خب ما ایرانی هستیم، ما انسان هستیم، ما این حق رو داریم که موقعی که در قانون اساسی که خود آقایان اعتقاد دارن که تحصیل رایگان هست، این تحصیل برای همه یکسان باشه.
در مورد شعارها علیه کارگران مهاجر خارجی در ایران که در روز جهانی کارگر داده شد، باز هم پیام‌هایی را از شنوندگان دریافت کرده ایم. یکی از شنوندگان با اشاره به اینکه کار ساختمانی انجام می‌دهد نوشت: این اعتراض‌ها چندان هم به گفته او غیر معقول نیست، زیرا افغان‌ها در ایران نسبت به شرایط کار در افغانستان از آسایش بهتری برخوردارند. این شنونده اشاره کرد که کارگران افغان در همان جایی که کار میکنند اسکان داده میشوند، ضمن آنکه از عوارض مالیاتی هم معاف هستند. اما شنونده این نیز گفته است تمام کارفرمایان مایلند از کارگران افغان استفاده کنند، چون حقوق کمتری نسبت به کارگران ایرانی دریافت میکنند، بیمه نمیخواهند و به خاطر قاچاقی بودن کارشان زیر بار هر ظلمی از طرف کارفرمایان میروند. این شنونده اضافه کرده است که به خاطر کارش دیده است که طلب کارگر افغان که زیاد می شود، صاحب کار با نیروی انتظامی تماس می گیرد و آنها نیز این کارگر را بازداشت و از ایران اخراج می کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.